بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بفضل إلهي از قاعده قبلی فارغ شدیم. ما جز منو به صحیحه، جز منو به فاسده. الان وارد می شویم در عکس قاعده. ما لا جز منو به صحیحه، لا جز منو به فاسده، که میگن عکس قاعده است. چیزی که اگر صحیح بود در مقابلش کرامتی متوجه طرف نبود، حالا که فاسد شده است باز کرامتی متوجه طرف نمیشه. مثلا اگر کسی چیزی را به شما هدیه کرد، اگر این صحیح بود شما اون را مصرف میکنی و کرامتی بر شما نیست، اما اگر آمدیم اون چرا که بر شما هدیه کرده است عقدش فاسده، فرض کنید ربویه، هر کی بلا اج نحوین یک نوع فسادی در باره اش هست، و شما نه اینکه اتلاف کردید، عرض کردم خود به خود طرف شد، حالا اتلافش باشد برای بعد برای شما چیزی نیست. چرا؟ چون از اول مبنای کار بر مجانیت طرف که هبه می کند که انهو از مالیت مال خود می گذرد، یاد هرچی باشد من اینه می خواهم به شما بدهم، بی خیال اینکه صحیح هست بعدن می شود، بعدن معلوم می شود صحیح نیست. پس مبنای قاعده همون ارتکاز طرفینه. در قاعده اول ارتکاز طرفین بر عدم مجانیت، ولی در اینجا ارتکاز طرفین بر مجانیت. حالا که مجانیت عقد صحیح باشد که بهتر، اگر عقد صحیح نباشد باز همون ارتکاز ما میگیریم. و به عبارت اخرى این فرد را شما نمیتونید محکوم به عوض کنید. چرا؟ اگر خاطرتون باشد در اصل قاعده 4 دلیل آوردیم بر زمان، اون 4 دلیل در اینجا جاری نیست. دلیل اول در اونجا حرمت و مال المسلم بود، اینجا نمیاد. چرا؟ لأنه حتک حرمت مال نفسه، خودش گذشت کرده، خودش آمده هبه کرده، بنابراین دلیلی که در اول بود حرمت مال المسلم، چون اونجا ارتکاز بر عدم مجانیت بود، اینجا ارتکاز بر مجانیته، بنابراین نمیتونیم بگیم که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا حرمت ماله که حرمت دمه، خودش آمده از احترام مال خودش را از بین برده. دلیل دوم خاطرتون باشد قاعده اقدام بود، اینجا جای قاعده اقدام نیست، اینجا اقدم علی المجانیه، برخلاف قاعده قبلی اونجا اقدم علا عدم المجانیه. بنابراین قاعده اقدامم در اینجا موضوع نداره. سوم قاعده لا ضرر بود، لا ضرر هم در اینجا جاری نیست. چرا؟ خود طرفین خودشون اتحاد کلمه پیدا کردن بر ضرر. طرف میگه تو عالم محلی دو، من عاشق منبرت هستم، اینو هدیه میکنم به شما، خودش بر خودش ضرر وارد میکند. حالا اگر معلوم شد که این فاسده، دیگه نباید طرف دخه طرف را بگیرد. آخرین دلیلم اجماع بود. اجماع هم در اینجا برعکسه. بنابراین اصل قاعده درسته، ما لا یزمن، ما کل عقد لا یزمن قرامت توش نیست، لا یزمن قرامت توش نیست، صحیحش فاسدش هم قرامت نداره. البته فعلا بحث را ما برطرف میگذاریم تا به اتلافش برسیم. این اصل قاعده است. عرض کنم فإن قلت، یه این قلت میکنم ببینیم جوابش را میشنویم یا نه. این قلت درست است، این ادله اینجا نمیاد. این ادله چهارگانه سفره بیاری، صفحه 265 آوردی. این ادله چهارگانه نمیاد. بخواند ادله چهارگانه را، حرمت مال المسلم، اقدامه علی ما، سه کون عدم الزمان موجبند الزرم، الاجماع. این ادله در اینجا نمیاد، ولی یه دلیل پنجمی هست. اون دلیل پنجم کدومه؟ الالید ما اخذت حتی تو عقلی. شما یه متهم، متهم دیگه، شما یه متهم این جنس را گرفته ای. الالید ما اخذت زامنه حتی تو عقلی. ممکنه به دلیل پنجم شما تمسک کنید. این هم جواب روشنی دارد. اولا الالید در مدارک ما نیست، در مصادر اهل سنت. وقتی مراجعه کردیم دیدیم اون هم در آریه هست، ما هم که در آریه قائل به زمان نیستیم. بنابراین این حدیث در اینجا عرض کردم حدیث ناکافی است. اصولا یه نکته هست، پیغمبر که نمیتوند بنشیند بگد علالگد ما اخذت، لابد یه سؤالی شده که حضرت میفرد بگد علالگد ما اخذت. و لسان لسان توبیخه، لسان لسان توبیخه. معلوم میشود یا قاصب بوده یا کسی بوده که رضایت، مالک رضایت نداشته. بنابراین هرگز نمیتواند علالگد ما اخذت در اینجا شاهد باشد. اولا در مصادر اهل سنت مربوط است به آریه، ما که در آریه قائل به زمان نیستیم. علاوه بر این حدیث بعید است که پیغمبر ابتداعا بگد ایها الناس اعلموا وفهموا علالگد ما اخذت حتی تو عبدی. سؤال شده، معلوم میشود سؤال یا راجع به قصد بوده یا راجع به جایی بوده که طیب نفسی تو کار نبوده. علالگد ما اخذت حتی تو عبدی. بله استیاد چه رفته رو اینجا، استیاد چه رفته رو اینجا. بله علالیت در جاییست که توبیخی باشد دیگه، یا قصد باشد یا در جایی که تیب نفس نباشد. اینجا نه قصد است و نه تیب نفس، تیبه کرده است. باید ما فی الباب عمل فاسده. الا اجهان قاعده، قاعده خوبیست. ما هر عقلی که لایزمن را به صحیحه، لایزمن چطور معنا کردیم؟ یعنی قرامت توش نیست، کرارن تکرار میکنم قرامت توش نیست، فاسدش هم قرامت نداریم. مثال همین حبیر، چهار تا دلیلی که ما در اونجا اقامه کردیم، این چهار دلیل اینجا نیست. دلیل پنجم که علالیت، این در جاییست که اولا در مصادر ما نیست، در مصادرشون استعاره است. علاوه بر این بعید نیست که این مربوط باشد یا به قصد یا به جایی که
که به نفسی در کار نباشی. بناهن علا هزا این قاعده قاعده بدی نیست. حالا مهم این است که شیخ انصاری در متاجر بر این قاعده چند تا نقض وارد کرده، عمده این نقضها را جواب دادنه. حالا من این نقضها را میگم ببینید شما جواب دارید یا نه. النقض اول که نوشتیم زمان العقد المستأجر بالعقد الفاسد. اگر انسان ماشینی را اجاره داد، اسبی را اجاره داد، اگر عرض کنم خدمت رو که معامله صحیح باشد، این اسب بمیرد، ماشین عرض کنم تلف بشود، نه که من اطلاق کنم تلف بشود، عرض کنم جناب مستأجر عرض کنم ضامن نیست. توجه فرمودی در عقد صحیح. عرض کنم خدمتون که همه ظاهرن اتفاق دارم، خانه را من اجاره کردم، خانه ایش اجاره کردم، اما این خانه زلزله خرابش کرد، آبی آمد شب خرابش کرد، یا مرور زمان خانه خراب شد، بعد مستعدی چیزی نید. در حالی که در اجاره فاسده بگن جناب مستأجر، آقای احمدی بگن جناب مستأجر ضامن عین مستأجر است. چطور شما میگید ما لا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده، و حال اینکه در اجاره لا یضمن به صحیحه جناب مستأجر ضامن این خانه فرو ریخته نیست، اما در فاسدش ضامنه. اسبیس مور اگر صحیح بود ضامن نبودم، اما اگر عقد من فاسده ضامنم. ماشینیست عرض کنم اگر صحیح بود فاسدش من ضامن نیستم طرفش، اما در اینه در عقد فاسد میگن ضامنی. این مسئله از کجاست؟ این در کجای آیه و روایت وارد شده است که عین مستأجره در صحیحش زمان ندارد اما در فاسدش زمان دارد؟ دلیل چی؟ این فتوا از کجاست؟ شیخ این نقض را که می کند عرض کنم خدمتون که کجاست؟ شیخ اعلی الله مقامه جواب می دهد، من این جواب را نمی پسندم. شیخ می فرماید علتش این است که در عقد صحیح مستأجر قاصب نیست، اما در عقد فاسد به منزلت القاصب، چون به منزله قاصبه، قاصب هم اطراف را ضامنه و هم تلف را ضامنه. خب شیخ مقامش باداست. بینی و بین الله این مستأجر جاهل عرض کنم نمیدوند فساد عقد را به منزلت القاسبه. شیخ میخواد توجیه کند، شیخ قاعده را مسلم گرفته، ما هم مسلم میگیریم، مابده نقض را میخواد حل کند، بگد علت این که در اینجا مستأجر ضامنه چون با اون مستأجر صحیح فرق دارد. مستأجر صحیح امین است اما مستأجر فاسد قاسبه. بنده فکر بکنم هر دو یکیان، هر دو امینه. واقعا فرض کنید یک مقدسی آمد یه خانه را اجاره کرد، اسبی را اجاره کرد، آگاه از فسادش نبود، اما این اسب خود به خود تلف شد، سیحه آسمانی تلف کرد، بگیم جناب مقدس تو به منزلت القاسب عرض کنم قیمت اسب را بده. بنده جور دیگر فکر میکنم اون این است که در هیچ کدوم زمان نیست. العرفه به بابه، العرفه به بابه، میگن آقا جناب موجب خانه را دادی، این در خانه که کاری که نکرده است، معامله فاسده، اما عرض کنم سجه آسمانی برف شدید باران عرض کنم خدمت که پشت داد این خراب کرد. چه ارتباطی به این داره؟ حالا معامله فاسده، یه مسئله ایست، اطلاف که نکرده، طرف شده، چرا ضامن باشه؟ من این فتوا را نتونستم به دست بیارم که شیخ می‌فرماید بر عین مستأجره، عرض کنم جناب مستأجر عین مستأجره را ضامن است این فساد العقد. نه، لیس بضامن، لا فی صحت العقد و لا فی فساد العقد. چرا؟ نه قاسبه و نه خرد کنم مسئله عدم طیب نفسه. آمدن هر دو برادروار در وسط گذاشتند و اجاره داده، اما هر جنسی برا خودش عمر مفیدی دارد، عمر مفیدش تمام شد، بیاگم یخه جناب مالک را جناب مستعجل بگیریم خیلی بعیده. ببینید من چه نمیشتم، ولیکن للحق، اجازه بید من عبارت بخونم، خدا رحمت کند پدر بنده را، پدر بنده از شاگردان مرحوم شریعت اصفهانی بود، شریعت اصفهانی استاد کل بود، استاد آقای بروجردی هم بود. می فرمه که نماز طلبه فقط صبح ها آفتاب می بینه، توجه کردی؟ شب که آفتاب نمی بینه، عرض کردم خدمتون که روزم که آفتاب نمی بینه، فقط صبح ها آفتاب می بینه، یعنی چه؟ نمازش قضا می شه. شما نمازتون خوندی، من درس می گفتم، حواست اینجا نبود، نمازتون قبلا بخوان، اول وقت تشه بیار اینجا. ولیکن الحق خب، ولیکن الحق، ببینید عبارت را، ولیکن الحق اند جعل استیلاء المستأجر علی العین المستأجره برضا المؤجر جعل کالقصب امر بعید جدا. فالظاهر عدم الزمان مطلقا و علیه سیرت العقلا، فلو تلفت الدابه او اتمت السیاره بلا تفریط من المستأجر ولا افراد بل کان التلف والعتب نتیجة کسرة الانتفاع بها اذ لكل موجود طبیعی او صناعی استعداد و بقاء محدد لا يتجاوز عن فلا يزمل المستأجر ابدا ولو حکم بالزمان لعد حکما خارجا عن موازین العدل من غیر فرق بین کون العقد صحیحا او فاسدا. ما از این را حل کردیم، اصل نقض را منکر شدیم، شیخ نقض را قبول میکند، از راه دیگر حل میکند، بگد اولی قاسب نیست، دومی قاسب. ما میگیم نه آقا، هیچ کدومشون قاسب نیست، ضامن هم نیست، مسئله هم در ائتلاف نیست، مسئله ما در طرفه النق. این تفسیر دایر ذابه صاحبه، شیخ نظرش این نیست. النقض الثانی جامع المقاصد میگه، در جامع المقاصد نقل قول من مراجعه کردم، فتوا میدهد. البته جامع المقاصد کتاب بزرگی است، محقق ثانیه انصافا، خدا رحمت کند پدرم از شریعت اصفهانی نقل کرد، گفت دو نفر از علماء شیعه حق عظیمی بر گردن شیعه دارند، مفید در عقاید، محقق ثانی در فقه، این دو بزرگوار حق عظیم می دارن. اما هیچ سندی نشان نمی دهد. برید ببینید جامع المقاصد، من جلدشم نوشتم، فتوا نقل می کند. تمام. القول الثانی، می دونم الان شما را به خدا اگر خانه را اجاره کنید، بعد معلوم می شود عقدش فاسده، شب ارز کنم ناخواسته خانه خراب بشود به طرف سماوگن او ارزگن، یا فرض کنید از راه دیگر موجر بیاد از شما از کرم خدمت که قرامت بخواد، شما ناراحت نمیشید. این حکم فطرت است، احکام اسلام مبنی بر فطرته، ما نمیتونیم این فطرت را رها کنیم. بلو محقق ثانی رحمت الله علیه فرموده النقض الثانی، نقض دوم کدومه؟ اون این است که آقایان میدونید که محرم حق ندارد شکار کند و حق ندارد شکار را امساک کند. محرم، حالا اگر آمده محرم یه همچه مسئله اتفاق میفتد یا نه، محرم شکار را آریه گرفت، شکار دست شما بود، آهو دست شما بود، یا از کرم کبوتر دست شما بود و محرم آریه گرفت، بگن که این زامنه. جناب ارز کرم خدمت رو که محرم زامنه و هارون که آریه، البته این آریه فاسده. چرا؟ لأن المحرم لا یسید و لا یمسک، این آریه فاسده. پس قاعده به هم کن. چرا؟ ما لا یزمن به صحیحه آریه، آریه لا یزمن به صحیحه، اما زمنه بگو فاسده. در اینجا که این آدم آریه گرفته است، اینجا این آدم زامنه. خب عرض کنم خدمتون که جواهر را ببینید، محقق ثانی هم داره، شیخ البته جوابی داده، من با جواب شیخ کاری ندارم. بنده میگم اینجا سه حالت دارد. سه حالتش کدومه؟ سیدی را که گرفته است پس بدهد، اینجا زامنه. سیدی را که گرفته است به خود مالک پس بدهد، یک. نه، سید را پرواز دهد، در اولی مسلمن زامنه چون اعتراف کرده، در اولی زامن نید. چرا؟ پس داده. در دومی مسلمن زامنه. چرا؟ چون اعتراف کرده. سوم امساک کنند، اما این خود به خود این سید بمیرد، تلف بشه، چرا زامن باشه؟ یدش ید عدوانی که نیست، که کار حرامی کرده، چرا زامن باشه؟ صاحب جواهر میفرماید من ندیدم کسی که بگد این در تلف زامنه، این در اطلاح زامنه، اما این در طرف چرا زامن؟ اصلا این نقض برای ما روشن نیست. این للمحرمه آشمان رضا شهادت بشمار، یک به صاحبش پس بدهد، پروازش دهد، در اولی زامن نیست، در دومی زامن، سومی نگرفت، همینطور وام اتفاقا گربه خورد، تیری بش خورد، خود به خود تلف شد. چرا باید این زامن باشد؟ زمانش سبب میخواد، بله کارش کار حرامیه، اما هر حرامی به دنبالش معلوم نیست که زمان باشه. بله نه، او خودش داده عزیزم، خودش داد، آریه گرفتم، گفتم این آریه، این سیده را به من آریه بده، خودشم با رضای خاطر داده، اما یا جاهل به مسئله بودم یا عالم به مسئله. مسئله عرض کنم سید نکردم، یک نفر شکار کرده سید را به من آریه داده است، من محرم شکار نکردم، کسی شکار کرده زنده هم هست، آریه به من داد که مدتی با من باشم و مشغول باشم. این سه حالت دارد، یا پس بدهم زامن نیستم، یا پروازش دهم قطعاً زامنم، همینطور نگه دارم خود به خود طرف بشه، چرا من زامن باشم؟ بابا خودش داده آخه. سرورم، محترم، آقا خودش به من داده. اجبار نبوده که. گفتم آرگه بده. گفت چشم. آرگه به من داد. یا جاهل به حق بوده یا عالم به حق بوده. ببینید جواب من چیه؟ این تخلص من الحرمه. عرض کردم خدمتتون که سر دو راه دارد. یک، الرد الى المالک و عند اذن لازمان له فلا گرد و نقض على القاعده. الارسال و هو معنى الاتلاف على المالک و من المعلوم ان الاتلاف خارج عن محل البس. انما الكلام اذا امسكه و تلف بتلف سماوی فلو قلنا بالزمان یکون نقضا للقاعده. ولی معلوم نیست. مرحوم جواهر میگه، صاحب جواهر میگه، کسانی که میگن زامنه صورت اتلاف را میگن، صورت طرف را نمیگن. الهنا تم مر کلاما. آقا بحث در کجاست؟ بحث در کجاست؟ آقا به من آریه داد، فشار نیاوردم، خودش دست بنده را بوسید، گفت این آریه باشد خدمت شما. با هم گرفتیم. بعدن معروف این آریه فاسده. آدم محرم حق ندارد عرض کنم خدمتون که سید را نگه دارد. اما خود به خود مر یا سماوی طرف کرد. سه حالت دارد. پس بدهم زمان ندارم، آزادش کنم ضامنم. همینطور بماند ولو کار خلاف شرعیه، اما چرا ضامن باشد؟ صاحب جواهر میگد من ندیدم کسی بگد حکم به زمان. اون کس که گفته است حالت اطراف را گفته. الهنا تبکن بر اینکه دو تا نقض هیچ کدام وارد نیست. نه نقض اول که این مستأجره اگر عرض کردم طرف بشود، و نه نقض دوم که سید زیر دست محرم طرف بشود. النقض الثالث المنافع غیر المستوفات. تمام کتابایی که در ایران می نویسند غیر را با الف لام می نویسند. می نویسند المنافع الغیر المستوفات. این غلطه. غیر متوقل فی الابهام. چیزی که در ابهام متوقل باشد الف لام بر نمی داره. سه چیز است که الف لام بر نمی داره. غیر است و شبه است و مثل. ولذا هرگز اینها را با الف لام ننویسید. غیر المغضوب علیهم. خود حمد سوره ما. لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر. دبیگه الغیر. النقض الثالث المنافع غیر المستوفات فی البیع الفاسد. من نقض را بگم جوابش بماند برای شنبه. اون این است که اگر من اسبی را به جناب عاری فروختم، خانه را به جناب عاری فروختم، شما کرامت در باره منافع غیر مستوفات نمیدید. تمام کرامت در مقابل عینه. این کرامت که میگم من باب مصابه هست. اسبی را از بازار که میخری یا خانه ای را که میخری سمن در مقابل عینه. ولذا اصلا در مقابل منافع چیزی نمیدید. خواه مستوفات باشد خواه غیر مستوفات. الان عبا را خریدید، آوردید خود منزلتون، پول در مقابل عبا دادید. عبا را بپوشی در مقابل پوشیدن پول ندادید، نپوشی پول ندادید. پس در بیع صحیح در مقابل منافع جناب مشتری چیزی تکان بخور پرداخت نمی کنه. اما اگر بیع فاسد شد در مقابل منافع مستوفا زامنه، اون جای بحثی نیست. چرا استیفا کرد؟ حتی میگن در مقابل منافع غیر مستوفات هم زامنه. خانه رو خریده، یک سالم قفل کرده بود، نه خودش نشسته و نه اجاره داده. تبین بر این که این خرید باطل بوده. میگن باید به بایه منافع یک سال را بدهد، ولو استیفا نکرده. ماشین را خریدم، معامل فاسد، اگر استیفا کنم بله اون زمان دارد اتلافه، اما اگر آمدیم نه، ماشین را گذاشتم در عرض کنم پارکینگ، اصلا استفاده نکردم، تبین بر این که معامل باطل بوده، آقایان میگن باید منافع غیر مستوفات را بدهد. بس نقض وارد شد. چرا؟ خوشمم را بگو. چرا؟ اگر صحیح بود در مقابل منافع غیر مستوفات من پولی نمیدادم، اما در فاسد باید در مقابل منافع غیر مستوفات مبلغی بدهم. پس ما لا یزمن به صحیحه زمن به فاسده. این اشکاله. آقایان روش مطالعه کنید، دید کنید.